أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با شخصیت و مقام امام بود از منظر حضرت امام رضا علیه السلام. حضرت ما را متذکر خود قرآن کردند که اول متوجه بشیم که امامت یه جایگاهیست در قرآن غیر نبوت، و روشن فرمودند که طبق صریح آیه قرآن بعد از نبوت و خلت بود که حضرت ابراهیم علیه السلام مأموریت امامت و مقام امامت را خدا به حضرت داد، و تأکید فرمودند که پس امامت هم یک نور و لطف و بصیرت و مأموریت غیبی است که خدا جعل میکنه، و فرمود انی جائل و کل ناس اماما. هم این که امامت غیر نبوته، خداوند بعد از این که حضرت ابراهیم نبی بودن فرمود که انی جائل و کل ناس اماما، و تلاش شد که مشخص بشه این امامت چه خصوصیاتی است که در عین این که یک کمال خاص است که خدا به افراد خاص میده نبوت نیست. و عرض شد که عموماً ما سخت میتونیم این دوتا را از هم جدا کنیم، و حتی اگه دقت کنید اهل سنت پیامبری پیامبر را فقط میبینند. علتش هم اینه که خب حقیقتا خب پیامبر هم نبی ان هم امام، ولی اون دقتی که آدم بفهمد این امامت چیست که غیر نبوته. اون جلسه آیاتی که روشن شدیم به وسیلش به نوری که حضرت امام رضا مطرح فرمودن، حضرت امامت رو مسئله هدایت به امر مطرح کردن و آحینا الیهم فعل الخیرات مطرح کردن، که چیزا عجیبی بود باش روخته معنوس عزیزان باشن. هدایت به امر رو در رابطه با امامت قرآن مطرح میکنه، و عرض شد هدایت به امر مقام تصرف در ملکوت هست. چرا؟ چون از یه طرف میفرماد که امرهو ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، از اون ور میفرماد که چی؟ به یدهی ملکوت و سماوات یا ملکوت و کل شی. یعنی ائمه با تصرف در ملکوت انسانها هدایت خاصی به انسانها میدن. خب این سوای نبوت است که کارش تشریع شرع است. پیامبر ما صلوات الله علیه و آله از نظر نبی بودن تشریع شرع میکنن، احکام الهی را میگن، شریعت رو روشن میفرمان. اما پیامبر ما به عنوان رسول خدا وجه دیگه‌ای هم به نام امامت دارند و از خود آیات قرآن حضرت امام رضا روشن فرمودند که این امامت با این خصوصیاتش در اولاد حضرت ابراهیم با فرض معصوم بودن میمونه. این قسمتی که هنوزم به اصطلاح تقریبا هنوز جا داره بحث کنیم ولی ما رد میشیم ازش، این قسمت دیگه عین قرآن است. یعنی ما انشاءالله باید جامعمون به شعور و بصیرتی برسه که بتونه اول امامت رو از زاویه قرآن بفهمه، وگرنه نمیشه، وگرنه نمیفهمه چرا شیعه اصرار دارد بر اینکه امیرالمومنین رو امام بداند. یعنی خود شیعه و معلوم نیست درست مسئله برشون حل شده باشه. امام رضا نیومدن بگن من امامم، اومدن بگن آقا امامت رو در قرآن ببینید. دو تا نکتم خب غفلت ازش نشه. یکی این که این امامت غیر پیامبریست و در ذریه حضرت ابراهیم هست. ثانیاً خصوصیات هدایت به امر و آحینا الیهم فعل الخیرات رو قرآن برای امام قائل شده است. حالا که این پایه را محکم کردند و استدلال قرآنی آوردن، حالا خب میتونن ادامه بدن. به اصطلاح میگن این قاعده را گرفتن، برش یه قاعده دیگه سوار کردن که جملشون رسید به اینجا که فرمودن، یعنی اون آیه را خوندن، آیه 68 سوره آل عمران که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوها و هذا النبی والذین آمنوا فکانت لهم خاصتا فقلدها النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیا. فرمودن خب خود قرآن بعد از طرح ابراهیم و امامت ابراهیم اومد گفت نزدیکترین کسا به ابراهیم خب معلومه، اولا اونایی که از ابراهیم علیه السلام تبعیت کردن اون زمان، و هاذا النبی، و این پیامبرم نزدیکترین کس به ابراهیمه، و الذین آمنوا، و اونایی که به این پیامبر ایمان آوردن. خوب به اینجا دقت کنید. خب نزدیکترینا به ابراهیم، خب معلومه اینا، یعنی الذین آمنو ازن کلی بود، چرا این هاذن نبی را آورد؟ خب میتونست بگه نزدیکترین کس به ابراهیم اونایی که از ابراهیم تبعیت کنه. معلومه که اون که معلومه، چرا این هاذن نبی را آورد؟ برای اینکه این هاذن نبی خصوصیت خاص داره، اینکه ذریه ابراهیم است. مگه از دقت فرمودین که روز ذریه داره تاکید میکنه و من ذریتی هم حضرت ابراهیم فرمود. یعنی همه این بحثا رو داریم میکنیم که وقتی امام را در منظر خودمون میبینیم بفهمیم چه وسعتی در هستی در وجود مقدس امام هست. ارتباط یه ارتباط فوق‌العاده تکوینی وجودی است، تشریفاتی و اعتباری که نیست که. خب میگه حاضر نبی، یعنی آقا پس این از جهت نزدیکی به حضرت ابراهیم توش بحث نیست، از جهت نزدیکی روحی و روحانی. خب از طرف فرزند ابراهیم است، یعنی ذریه است. یعنی پس حالا بین این سه جریان، اونایی که به حضرت ابراهیم تبعیت کردند و پیروی کردند و وجود مقدس پیامبر و اونایی که ایمان آوردند به پیامبرم نزدیکند به حضرت ابراهیم، حالا تو این سه تا جریان کدوم ذریه حضرت ابراهیم هم؟ خب معلومه حضرت نبی. یعنی ظریف قضیه با. برای همین حضرت امام رضا ادامش فرمودند فکانت لهم خاصه، یعنی پس اون امامت برای این ذریه مخصوص شد، لهم به ذریه میخواد. و در این رابطه فقلده النبی علی، و در این رابطه خب معلومه که حضرت پیامبر اراده خدا را محقق میکنند و به عهده امیر المومنین میذارن. چرا ها؟ ها یعنی همون امامه و قلده ها، یعنی اون امامت رو به عهده امیر المومنین. نمیشه که جزی؟ نمیشه که جزی؟ چون این ذریه‌ای که خاص باشد باید وسط باشه. خاص باشد یعنی چی؟ یعنی اولا بتونه این ماموریت انجام بده. برای همین اینجاست که احتمال میدیم که این یعنی مسئله امامت با اون همه عظمتی که وجود مقدس فاطمه زهرا در هستی دارن، امامت شاید برای اونشون نباشه، به اعتبار این که عرض کردیم یک مأموریت خاص است که از این جهت مثل نبوت هست. از که ما رو این تأکید نداریم، ما شواهد صراحت نداریم، اما شواهد نشون میده. به همین جهت هم میشه پذیرفت که چرا فاطمه زهرا با اون همه عظمت امیرالمومنین امامشون است. ما هیچ جا نداریم که مقام امیرالمومنین بالاتر از فاطمه زهرا سلام الله علیه ما باشه. بعضی موارد عکسش هم داریم، یعنی صحیفه فاطمه زهرا که شوخی نیست، میفرماد به امل به این که حضرت زهرا میگفتن، فاطمه زهرا میگفتن، امیرالمومنین مینوشتن. خب نمیخوام بگم که اینجور است که حالا عکسش باشه دا، که حالا مثلا بخوایم بگم امیرالمومنین پایین ترندا یا بالاترندا، بگم شواهدی نداریم. چون وقتی نظر میکنیم به روایات، اینا رو انوار غیبی میدونیم که از جهت مقام غیر مأموریته. مثال بزنم، حالا مثلا این حضرت موسی علیه السلام پیغمبره، حضرت خضر به اون معنایی که حضرت موسی پیامبرن که پیامبر نیستن. مأموریت نبوت جهان اون زمان به عهده حضرت موسی، ولی از جهتی شاگردی حضرت خضر را باید برن بکنن. این از جهت یعنی چه؟ یعنی یه انوار و مقامات و کمالات و کشفیاتی برای حضرت عیسی هست، حضرت خضر هست، که اگه حضرت موسی خواستن برن استفاده کنن. برن استفاده کنند و نرن استفاده کنن، نبوتشون برای خودش محفوظه. این مثال بودا. اما میخوام دوباره برگردم به اینکه این خاصه را دوتا معنا بکنم، که میفرماد خاصه یعنی ذریه خاصه، یعنی خاص باشند، خاص هم از نظر اینکه معصوم باشند و هم احتمالاً به معنای این باشه که مرد باشند. فقط هم شاهدم در همین حده که چون نبوت صراحت آیه قرآن است که مرد، رجال، نبی اهل جنگ و جبهه و اینا باید باشه. باز به این معنا نیست که از نبوت از جهت نبی مقام است، مأموریت است، مأموریت است، ولایت مقام است، مقام قرب نبی صلوات الله علیه و آله کمال است. نبوت مأموریت است، البته باید خیلی شایسته باشه تا بتونید این مأموریت رو بکشید، اما مأموریته. یعنی اگه این مأموریت نبود، یعنی زمانی بود که بشر پیغمبر نمیخواست، مقام پیامبر به عنوان ولی الله، مقام قرب کامل با حضرت پروردگار سر جا خودش محفوظ بود. نبوت به حسب ضرورت هست که خداوند در این زمان باید ابلاغی از فرمان خودش رو به مردم برسوند، خب یه مأمور میخواد. میفرمان که حضرت رضا که این فکانت لهم خاصه، بر اساس اینکه باید این امامت برای ذریه خاصی از حضرت ابراهیم باشد، فقلده النبی علی، پیامبر به عهده علی علیه السلام گذاشتند. فسارت فی ذریته الاسفیا الذین آتاهم الله علم و ایمان. و این جریان امامت که یک جعل الهی بود و خداوند در شرایط خاص به حضرت ابراهیم داد و کاریم به نبوتش نداشت و ذریم پاش اومد وسط، این ادامه پیدا کرد. فسارت فی ذریتهی. ببینید از خودمون ما شیب دیر اونجا لسم عرض کردم، ولی خب نمیشه، ولی که خدا رو شکر که این آیات کمک ماست، یا برعکس خدا رو شکر که ما شیعه ها وصله به این آیات. ببینید از خودمون که در نیوردیم. صریح آیه قرآن است که حضرت ابراهیم موضوع ذریه را برای امامت کشید وسط. دوباره تاکید اون هفته. حالا میشه بگم که چرا امام مثلا چهارم فرزند امام سوم است؟ برای اینکه پاس ذریه خودش اومده وسط، حتما باید ذریه این خانواده امام بعدی باشه. خب حالا اینجا خیلی سوال حل میشه. یک روزی با حوصله اینقدر شلوغ نکنن، دعوا نکنن، بذارن ما هم یک کرسی در مسجد النبی داشته باشیم بعد از نماز مغرب، کرسی دارن چی بهش میگن، گروه های مثلا حنفی و حنبلی اینا هست، طرف بزدا مقلدین امام حنفی به قول خودشون اونجا جمعن، یه آقایی هم از حنفیون اونجا. خب یه کرسی هم ما داشته باشیم، ما از خودمون دفاعمون این است که امامانی که باید از ذریه نبی باشن و ببخشین از ذریه ابراهیم باشن و کاری هم به نبوت نداره و خداوند گفت در ذریه تو ای ابراهیم میگذاریم به شرطی که اهل عصمت و طهارت باشن، لا ینال و عهد ظالمین، کو. خب این که سؤال خوبی عجیبه. به قول مقام معظم رهبری حفظ الله، فرمان دنیا طوری شده است که به جای این که ما طلبکار باشیم بدهکاریم. یعنی خیلی حیفه که اینقدر ساکت شدیم. خب ما سوال داریم، ما اصلا بحثمون یه عقیده بزرگ است که بقیه را دعوت میکنیم. حالا همیشه من خودم مواظبم تا اونجام شما مواظب باشین، یهو اصل بحث گم نشد، فقط بحث شیعه و سنی پیش بیاد. ما بیشتر موظفیم به نور امام رضا فعلا این تشیع خودمون رو خوب بشناسیم تا اولا خرافه گرا نشیم، درسانی سستی نسبت بهش نکنیم. همیشه اگر یک حقیقت بزرگ را خوب نشناسیم، خب میریم بد میشناسیم، بعد که شناختیم خرافه میشیم. حضرت فرمودند که فسارت فی ذریته الاسفیا، پس اون امامت در ذریه حضرت ابراهیم چه اسفیابم بودن، یعنی برگزیده و پاک و معصوم بودن، ادامه پیدا کرد که چه خصوصیات داشتن؟ الذین آتاهم العلم والایمان. این امامت خصوصیاتش این بود که ذریه صفی و پاک چه علم خاص نورانی هم داشتن، آتاهم العلم والایمان، اینا ادامه پیدا کرد امامت درشون. بعد یه شاهد قرآنی عجیبی میارن از آیه 56 سوره روم، میفرمان این جریان امامتی که خصوصیاتش ایمان و علم است مثل چی؟ چگونه؟ میفرمان و ذالک قوله، و این همون قول خداست در قرآن که و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. جریان اینجوریست، این آیه قضیهش که در قرآن میگه که روز قیامت کفار میمونن که ما چقدر تو دنیا بودیم. خب تعجب میکنه، خب نسبت به دنیا، نسبت به قیامت دنیا تقریبا هیچه. چون آدم وقتی وارد بی زمان شد، زمان دیگه کل دنیا هیچ، همتون میمونن که چقدر. یه دی جاهلانی که همینطور حرف میزنن، حالا اینجا تیکشو نیورده چون موضوع اینی، میگن که خب هم تو نظر میدن دیده، اون من اهل نظرن این آدمایی که بی اطلاع، میگن که بکنیم یه روز یا نصف رو. قرآن میگه که خدا در واقع میگه و قال الذین اوتوا العلم، اونایی که بهشون علم داده شد در قیامت میگن چی؟ اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. میگن آقا شما در اون حدی که در کتاب الهی بود و مقرر شده بود بودین تا حالا که مبعوث شدید. اصلا حد ببینید خیلی شعور میخواد که بی حد ساحتی است که نمیشه دنیا را باش سنجید. مثال ساده که همیشه براتون پیش میاد، یعنی قیامت بی نهایت، مثلا خود ما ببینیم ما چقدر اوتول علم داریم، اوتول علم، قیامت بی نهایت، دنیا در مقابل بی نهایت هر چیزی باشه یا بی نهایت بی نهایت نیست یا اون نیست. خوب دقت کنید، یه چیزی بی نهایت اگه یه چیزی کنارش باشه، یا این بی نهایت دیگه بی نهایت نیست، یا اون چیزی نیست که مانع بی نهایتی اون چیز نشه. حالا بفرمان با این دی دنیا در مقابل قیامت که بی نهایته چند ساله؟ اصلا معنی نمیده، معنی نمیده. خب دوباره دقیقه ذهن ما چون نمیتونه بی نهایت بفهمه، واقعا دست خودمون نیست، میگم که بالاخره یه دو روز، یه روز، یک ساعت، یه چیزی که هست اشارم شده است. یعنی حتی تو خود قرآنم اشاره شده است که مثلا مثلا بعضی ها میگن یامن آ بعض یوم، اما اینه به عنوان سهلنگارانه میگن، حقیقتا نمیشه حرف زد. اگر قیامت بی نهایت هست نمیشه که نهایت کنار بی نهایت باشه. پس چی؟ همین که این آیه میگه یه شعورهایی در قیامت پیدا میشه که اینا همه ائمه. به چه دلیل؟ برای اینکه طرز سخنشون اصلا فوق‌العاده است. اینا در مقابل اینکه ندا میاد به اهل حشر و قیامت که چقدر وقت دنیا بودید، اینا میگن چی؟ اینا به اون بسته اونایی که گفتن یامن آب از ایام، یه روز یا نصف روز، میگن حرفات چیه؟ خود خدا میگه اینا یه جور دیگه‌ن. و قال الذین اوتوا العلم والایمان، اونایی که اهل ایمان و علم بودند و بهشون علم و ایمان داده شدن، میگن چی؟ لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث. آقا در کتاب الله مشخص بود که یه مدتی بوده، اما اون مدت ها من میگم اما بوده ای. خب حالا دیگه بحث فلسفیش نکنیم جا. حالا اون وقت اگه با این دید نگاه کنید، دنیا و قیامت داریم یا یه بودنی یا یه بودنی یا یه بودنی. مثل اینکه شما تو قیامت هستید، شما تو قیامت در یه مرتبه در یه موقفی هستین، بعد در یه موقفی در یه موقفی. اینجور نیست که این موقف ها مرز زمان ایجاد کنن، اینا سیرند و احوالات روحانی نسبت به دنیا و تن و زمان و خورشید و زمین میشه نسبت بهش داد، ولی اینا همش علکیه. یعنی یه دور زمین دور خودش میگرده، ما میگم یه روز. کوی روز چطوری میگه این زمین فقط به دورش خود همین هست هست؟ یه دور به دور خورشید میگرده میگم یک سال. کوی یک سال؟ نه هست، نه فقط هست. اینا که حقیقت ندارد که، یعنی حقیقتی ندارد که، همطور یه هستیست با چهره های مختلف. چهره های مختلف، یکی از چهره های هست چیه؟ حرکت هست. یکی از جلوه های حرکت، حرکت دوری عرضی وضعی بهش میگن. یکی از چهره های هست حرکت هست، حرکت طولی. اینا اون چه در واقعیت هست فقط هست، هست هست، چیز دیگه نیست. جلوه های هست که چیز هستمون قطع نمی کنه که، هست فقط سراسر هستی. خب اینا که اون بصیرت رو دارن، خب میگن لقد لبستم فی کتاب الله، در کتاب الله شما بودید، الی یوم البعث، فهذا یوم البعث، برای این بعث بودید، ولکنکم کنتم لا تعلمون، اما شما نمیدونستید. یعنی یک حقیقت و نورانیتی است که عموما مردم نمیدونن. خب حضرت رضا عجیبه که به این آیه اشاره میکنن، میگن آقا اون امامت رو به ذریه ابراهیم که از اصفیا اند و اهل اوتول علم، یعنی علم خاص بهشون داده شده است و ایمان خاص بهشون داده شده است، اینا سیرش ادامه پیدا میکنه. ادامه فرمایش حضرت، علا رسم ما جرا و ما فرزه الله فی ولدهی الی یوم القیامه از لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله. میگه علا رسم ما جرا، و این جریان همینطور ادامه پیدا میکنه بر اساس اون چیزی که خدا به عهده گرفته است که در ولد ابراهیم تا یوم قیامت بگذره، الا اینکه این ولد ابراهیم چی؟ لا نبیه، هیچ کدومشون پیامبر نیستن، چون بعد از پیامبر که نمیشه. حالا رو همین هم یخته فکر کنین، دادن حضرت یک معرفت فوق‌العاده به آدم میدن که عجب، پس یه جریانیست با این خصوصیات بصیر دنیا و قیامت رو با یه زاویه دیگه میبینن، و اینها حالا اومدن تا روز قیامت خدا به بشر هدیه داده است. حالا نتیجه گیری میکنن، میگن فمن عینه یختار و حاضهی حاضه الجهال جهال الامامت به آرائهیم، چطوری یختار و حاضهی این امامت را، چطوره آدم های جاهل میخوان با نظر خودشون انتخاب کنند و پیدا کنند؟ میگه میشه؟ میگه امامت یه چیز ساده است، یک حقیقت آسمانی است به دلیل قرآن در ذریه خاص است. مگه میشه با رأی و نظرم امامت یک حقیقتی است فوق ببخش؟ بله، به دلیل خود قرآن فوق نبوت. باز دوباره دقت کنین، اینا الحمدلله دیگه تو این جلسه روشنه. اگه گفتیم فوق نبوت، منظورمون این نیست که امیرالمومنین فوق محمد صلوات الله علیه و آله است. چرا؟ خب انگه خود پیامبر امام هم هستن. نه، همین آواز شده که بعضیا به ما ایراد میگن، آخه نمیان درست گوش بدن. ما نبوت نبی رو یکی از ابعاد شخصیت نورانی حضرت میبینیم. خب پس امامت به دلیل همون فرمایش یاد حضرت که فرمودن مقام اشرف سوم است، بعد از نبوت و خلت در یه شرافت سومی به حضرت ابراهیم داده شد. شاهد قرآنش هم هست که فأتمهن، بعد از این که این همه امتحانا را داد تازه دیدیم که میارزد که علاوه بر نبوت و خلت چی به عهده‌اش بذاریم؟ امامت. ببینید همه اینا معلومه که یه چیزی است با این فوق‌العادگی و در ذریه حضرت ابراهیم هم هست و ادامه هم داره، چون گفت و من ذریتی، یعنی معلومه است این با... نگفت در مورد امامت که نگفت و من ذریتی، ولی در مورد ببخشید در مورد نبوت، ولی در مورد امامت میگه و من ذریتی، سرش هم باید یخت روش فکر کنیم. خب حالا حضرت میفرماد این که یه چیز ساده ای نیست که همطور ساده بگم آقا با رأی مردم و نظر مردم پیدا کنیم امامو و بعدا بر خودمون حاکم کنیم. تا اینجا به نظر من اگه خوب روشن بشه فراز بعدی جا خودش وا میکنه که حضرت میفرمان ان الامامت منزلت الانبیا و ارث الاوصیا، ان الامامت خلافت الله و خلافت رسوله و الى آخر. فرمود آقا جان امامت یک منزلتی است که عموما مال انبیا بوده است، حالا به جهت خاص که نبی به اعتبار نبوت ادامش لازم نیست، این مأموریت در شرایط جهانی که بعد از حضرت ابراهیم به وجود اومد حالا باید مشخص بشه، که عرض کردیم بیشتر روح مدیریت جهانی به روش فیض آسمانی است امامت، مدیریت هست. دوباره روش بعدم فکر کن. و ارث الاوصیا یه ارث هست، خوب دقت کنید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبشون در مسجد مدینه نبوت ارث نمیدونن، هم اونجا با خلیفه که بحث میکنن میگن نبوت که ارث بردنی نیست که به من داده بشه، پس این ارثی که خدا میگه انبیا به بقیه میدن این چیست؟ فرمود همین فدک است که تو نمیدی. خب دقت کنید نبوت که ارثی نمیشه باشه، ولی عجیبه که امامت ارثی است فی ذریتی، حتی ارث با سه شرط حداقل دیگه. خب این حضرت اینجا میگن این ارث اولیاست، منزلت انبیا یعنی مثل انبیا از عالم غیب چیز میگیره و مدیریت میکنه، ولی ارث اوصیا، اوصیا یعنی اون برگزیدگان قبلی زمینه رو فراهم میکنن تا به فرزند خاصشون برسه. ان الامامت خلافت الله و خلافت رسول، این هم که معلومه. خلیفه یعنی کسی که کمالات مستخلف و عنه اظهار میکنه. خلیفه مثلا معاون مدرسه رو میگن جانشین رئیس دیگه، یعنی تمام اختیاراتی که رئیس داره رو بهش میدن میگن خلیفه. میفرماد آقا کمالات حضرت رب العالمین رو امامت اظهار میکنه. اینا میشه به هر کسی گفت؟ من به حالا میریم واقعا حالا موضوع، یعنی واقعا دو تا نکته که گم شده است تو جهان، یکی این که آیا نظام احسن الهی چنین چیزی را نیاز داره و خدا نداده، یا نیاز داره و خدا داده، یا اصلا نیاز نداره. ببینید چطوری، مثلا آدم اگه نظام احسن بدن این طوری است که مثلا خب دو تا چشم داشته باشه دیگه کامل ترین است، نه سه تا نیاز است نه یکی، به دلیل اینکه میخواد راست باشه در این حرفا خصوصی. اگه میخواد این آدم با این تیپ فرم باشه دو تا چشم تو این فرم احسن است، با همین شکل هم که هست، نه زیادترش لازم است نه کمتر. آیا جهان هستی نیاز دارد به این که یک مدیریتی که کاری به نبوتش نداشته باشی. نبی آوردن شریعت از وقتی شریعت تامه تمام اومد که دیگه نمیشد که شریعت بیا، نمیشدم وقتی میشد یک شریعت تامه تمام بیاد حالا خدا بگید بذار یختشم میذاریم برای یه پیغمبر دیگه، نمیشدم که اگر یه پیامبری ظرفیت آوردن شریعت تامه تمامه را داشته است و جهانم ظرفیت گرفتنش را داشته است خدا نیاره و بعد بیاره دوباره یکی دیگه بیاره یکی دیگه بیاره، خب لغوه. یعنی همه اینا رو فکر کنیم ببینیم در زمان حضرت عیسی خب نمیشد به ادله تاریخی که شریعت تامه تمامه بیاد. اصلا حضرت عیسی آمدن رفرم کردن شریعت حضرت موسی سلام الله علیه ما را. میدونی که حضرت عیسی یه دین جدید نیوردن، در واقع تکمیل. برای همین هم مسیحی ها خب کاری اینه چون درست است دوتا کتاب دارن، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیقشون همون تورات، عهد جدیدشون نقض‌هاییست از تورات قبلی که اونا تحریف کردن. در واقع اونا تورات قبول دارن منهای اون چیزایی که یهودیا بهش اضافه کردن به اضافه انجیلی که در واقع تصحیح کننده تورات. این انجیلا که تو بازاره سه که دقت کنید دو قسمت داره، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیقش همون توراته. خب وقت اون نمیشه که آخه زمینه نیست، خیلی شرایط هنوز عقبه. حالا زمینه فرام، حالا باید شریعت تامه تمامه بیاد. حالا شریعت تامه تمامه که اومد آیا میشه دیگه شریعتی بیاد؟ نه، پس نمیشه پیغمبری بیاد. اما مدیریت جهان بر اساس ارتباط با عالم غیب میشه تعطیل بشه؟ این که محال است. این در واقع بخل به نیاز بشر است. نظام احسن دلیل، حالا خلفیشم من عرض کنم، اگر نیاز نبود و بشر میتونست به سامان برسوند اموراتشا، پچره یه نمونه نداریم. احتجاج خیلی قشنگ میدونین که پیش اومد هست تو اون جزوه امامت ما که حضرت در کنار حضرت صادق طرف اومد، داستان مفصلی داره تو، اشاره خوبه، یعنی نوفه از اومد و با حضرت درگیر شد که آقا شما چی میکنید؟ حرفتون چیه؟ چرا نمیزنید دنیا درست اداره بشید؟ ادعا دارید میرزین جهان اسلام به هم برین کنار، دارن اداره میکنن دیگه خلفا. حضرت فرمودن که پس به نظر تو، حالا مفصلشو نمیخوام عرض کنم، به نظر تو کافیست که قرآن داشته باشیم برای جهان اسلام؟ گفت بله. گفت خب پس قرآن باید بتونه ما رو هدایت کنه بدون هیچ اختلافی. بله. گفت چرا منو تو اختلاف داری؟ چرا منو تو اختلاف داری؟ منو تو میتونی قانع کنی با قرآن بکن. من تو را قانع میکنم که نمیشه با قرآن تنها. یه مدیریت آسمانی میخواد تازه برای ادامه قرآن. احتجاجای اینجور میدونی که تو اصلا یه کتاب است به نام احتجاج، ببخشین چند تا کتاب است، یکیش طبرسی نوشته است که منم اونا دارم. احتجاج یعنی همین که ائمه میمدن که جهان اسلام رو قانع کنن. آقا مدیریت جهان به وسیله قرآن باید توسط کسی باشد که باطن قرآن رو بشناسه و این باید واسطه فیض باشه. نمیشه کمتون. حالا عرض میکنم امروز اگه ما به مردم دنیا، خوب به این جمله هم دقت کنیم، اگه به مردم دنیا بگیم آقا بهتر از یه دانشمندی که فکر داره مطالعه کرده است بیاد جهان رو مدیریت کنه، یا کسی که معصوم است و هیچ خطایی نداره از بشریت آگاه است از عالم غیبم آگاهه، حتما خواهند گفت دومی. ولی بعدن حتما خواهند گفت همچی چیزی نمیشه. یعنی مشکل جهان بشری اینه که اصلا باورش نمیاد که همچی چیزی میشه. اگه ما بتونیم آروم آروم برای خودمون اول، دانشگاهی ما پر از این بی ایمانی ها، یعنی اصلا نظام آموزشی جهان که ما هم تحت تاثیرشیم اصلا نمیتونه بفهمه که خدا در نظام احسنش یه مدی تئوری متعالی و یک مدیر متعالی گذاشته است. خب حالا ما دوباره عرض میکنم بحث ما بیشتر نیست که این وجود مقدس رو بشناسیم و نظر بهش بکنیم. امام میفرماند که آقا و خلافت و رسولهی صلی الله علیه و آله، امامت خلافت یعنی اومده است برنامه هایی که رسول اظهار کرده سا مدیریت بکنه، و مقام و امیر المؤمنین و خلافت الحسن و الحسین. میگه آقا این امامت یک جریانی است که نمونه ها چه شما تو تاریخ گذشته دون داری؟ این که میفرماد که مقام و امام امیر المؤمنین و خلافت الحسن و الحسین، اینا رو حساب سا یعنی نمونه دارد، نمونه داره که ببینید مثلا نیومدن مثلا بعد امام صادقا بگن، چون امام رضا میگه قبلش، چرا؟ چون اونا دیگه نمونه مدیریت نبودن، اونا که دیگه منزوی شدن. یعنی ما بعد از امام حسین که اومدن اون مدیریت رو مقابل خلیفه انجام دادن، دیگه از امام حسین بعد حضرت امام سجاد اینا اصلا به معنای مدیر مقابل خلفا دیدن دیگه صلاح نیست، سفتم عقب نشینی کردن، چون دیدن باید از زاویه دیگه وارد شن، که خودش هم یه عظمت عجیبی است در اهل بیت که چقدر بزرگی نشون دادن برای حفظ شیعه و اسلام. که اینجا ما دو مرحله، یه مرحله اومدیم دیدیم نشد، اومدیم فرهنگ سازی کردیم از طریق امام صادق، و بعد از طریق امام رضا اجباراً اومدیم دیدیم نشد، یعنی مرحله بعدیمون اومد تا غیبت شروع شد. یعنی ببینید ما حالا اومدیم، یعنی ما الان در زمان غیبت داریم یه مدیریت خاصی رو برنامه ریزی میکنیم که این مدیریت خاص دیگه انشاءالله زمینه میشه به جای اینکه امام ما را منزوی کنن، امام ما در غیبت بتونن مدیریتی بکنن که این مدیریت انشاءالله فوق‌العاده جهانی بودنش رو تضمین میکنه. شما اینا رو باید در جای دیگه بحث کنین، اینجا بحثش از خودتون سوال کنین که چرا مرحله دوم مدیریت، مدیریت اصرار ائمه است که دیگه وقتش نیست. داستان ها داره، میان میمدن با ائمه دعوا میکردن یارانشون که آقا چرا نمیان انقلاب کنی، امام فهم وقتش. بعد مدیریت سومشون حتی تا اونجا رسید که خب خیلی خطرناک است که امام جهان زندان باشه. این که دیگه وقت حالا اینجاست که مدیریت سوم شروع میشه که با غیبت، خب که بتونه این مدیریت در شرایط خودش اون ظهور را پیدا کنه. حالا بحثمون نیست، بحثم اینه که حضرت میگن آقا این نمونه هاش تا امام حسین که شما دیدید، دیدید این نمونه ها یه نمونه های خاص بود. بعد شروع میکن انل امام از زمام و دین و نظام المسلمین و صلاح و دنیا، که اینا را هی باید روش وقت بذاریم که چطوری میشه که امامت اینقدر ضرورت دارد و لازمه نظام احسن از خدا به حقیقت خود ائمه و به انوار خاصی که خداوند از طریق اینها به جهان بشری مرحمت می فرماید، ما را از معرفت و اطاعت و تبعیت این خانواده محروم مگردانه. و صلی الله علی محمد و آله.